سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در این 60 دقیقه هیئت تحت رهبری سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان امروز با مقام‌های ایرانی در تهران می‌بینند.
این هیئت روی تقویت هرچی بیشتر روابط افغانستان و ایران، تجارت، صنعت با مقامات ایران گفتگو می کند.
واکنش ها پس از بازداشت استاد فیض الله جلال بیشتر شدند.
استاد در دو دهه گذشته و حتی قبل از او برای عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان مبارزه کرده.
باز هم اعتراض زنان در کابل. پیامشان این که سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در برابر طالبان شرم‌آور است.
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنند برای زنان افغانستان که حتی در بدویت جهالت قبل از اسلام همچو محدودیت های نیز وجود نداشته.
شمار تلفات سرما و طوفان شدید همراه با برف در پاکستان به 22 تن رسیدند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل شدند. کلب ورزشی سیکی در غزنی گشوده شد و رئیس پیشین استخبارات ملی قزاقستان به اتهام خیانت ملی بازداشت شده. مشروع خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت به تهران رفته است. طالبان میگویند که این هیئت درباره مشکلات پناهجویان افغان و راه‌های حل بحران اقتصادی افغانستان با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. احمد الله وثیق معاون سخنگوی حکومت طالبان درباره ترکیب این هیئت بر رادیو آزادی جزئیات داد.
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر،
وزیران اقتصاد و صنعت و تجارت، رئیس د افغانستان بانک، وزیران داخله، مالیه، معادن و پترولیم و مهاجرین و عودت کنندگان و معینان وزارت های فواید عامه و سرحدات در این هیئت شاملند.
رهبران طالبان پیش از این نیز چندین بار به ایران سفر کردند، اما نخستین بار است که آنها پس از حاکمیت دوباره در افغانستان از تهران بازدید می کنند. ایران مانند دیگر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل شده. آقای جلال دیروز در کابل بازداشت شد. بخش آسیای جنوبی این سازمان در توییتر پیام داده که بازداشت پروفسور جلال را به خاطر اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی به شدت نکوهش میکند و میخواهد تا او به زودترین فرصت رها شود. حسینه جلال دختر فیض الله جلال نیز در صحبت دیروزش با رادیو آزادی گفت که پدرش به دلایل نامعلوم بازداشت شده و پس از چند ساعت هم نتوانسته با او تماس گیرد.
بعد از اینکه ایشان یک ماه قبل از نظام کنونی شدیداً انتقاد کردند، تحت تعقیب قرار داشتند و خطر به جانشان موجی بود و امروز هم از خانه به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فیض الله جلال را متعصب خوانده و گفته است که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده. این اقدام واکنش گسترده در شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. کلب ورزشی سکی در غزنی گشوده شد. پس از کابل، بامیان و پنجشیر، غزنی چهارمین ولایت است که کلب سکی در آن فعال می شود. محمد علی مسئول کلب سکی غزنی می گوید که این کلب اکنون 12 عضو دارد و تلاش می کند تا بخش ولایتی فدراسیون سکی را نیز در این ولایت افتتاح کند. اعضای کلب سکی غزنی روز جمعه در عقب ساختمان پوانتون دولتی شهر غزنی در کوههای قلعه جوز تمرینات انجام دادند که شمار زیاد از مردم بعد تماشای آنها رفته بودند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. رئیس پیشین استخبارات محلی قزاقستان دیروز به اتهام خیانت ملی بازداشت شد. او درست پیش از بازداشت در جریان تظاهرات خشونتبار از این سمت برکنار شده بود. کمیته امنیت ملی قزاقستان بدون جزئیات بیشتر درباره بازداشت کریم ماسیموف گفته که شمار دیگر از مسئولان امنیتی نیز بازداشت شدند. ماسیموف 56 ساله که دوبار به عیس صدر اعظم نیز کار کرده، یکی از وابستگان نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور پیشین قزاقستان پنداشته می شود. تظاهر کننده ها که به دلیل افزایش نرخ مواد سوختی هفته گذشته به جاده ها ریختند، بیشتر از همه بر نورسلطان نظربایوف خشمگین بودند. وزارت داخله گفته که در جریان تظاهرات اخیر حدود 4000 تن بازداشت شدند. حکومت قزاقستان برای مهار کردن خشونت خواهان مداخله سازمان معاهده امنیت جمعی شد که روسیه آن را رهبری می کند. نوع اومیکرون ویروس کرونا باعث افزایش بی پیشینه همگیری در ده ها کشور جهان شده است. اما این ویروس که در مقایسه با انواع گذشته قابلیت سرایت بیشتر دارد، علائم خیلی جدی نزد مبتلایان ایجاد نمی کند و تلفات کمتر دارد. با این هم کارشناسان هشدار می دهند که افزایش ابتلا خدمات صحی را در سر تا سر جهان زیر فشار قرار خواهد داد. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان چند روز پیش گفت که نوع اومیکرون ویروس کرونا را نباید در ردیف ویروس‌های خفیف قرار داد، چون باعث بستری شدن و مرگ مردم می شود. از سوی دیگر آمار پوانتون جانز آپکینز امریکا نشان می دهد که مجموع مبتلایان رسمی بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 300 میلیون تن رسیده. و مردم در چندین شهر سربیا در اعتراض به استخراج معدن لیتیوم از سوی شرکت بین المللی ریو تینتو باز هم به جاده ها برآمدند. این اعتراض ها از چندین هفته ادامه داشته. اعتراض کننده ها می خواهند بر حکومت فشار آورند که از برنامه‌اش دست بکشد. در تظاهرات دیروز که ساعت 1 پس از چاشت به وقت محلی آغاز شد، شارهای عمده در پایتخت بلگراد و شهر نووی سات مسدود شد. تظاهرات مشابه در چندین شهر دیگر نیز برگزار شد. لیتیوم بیشتر در بطری های موتر و وسایل الکترونیکی استفاده می شود. انتظار می رود که تقاضا برای این عنصر در سالهای آینده افزایش یابد، چون شرکت های موترسازی بس ساختن موترهای برقی رو خواهند آورد. این سو فعالان محیط زیست میگویند که استخراج لیتیوم به زمینهای زراعتی، نظام طبیعی و آب آسیب میرساند. پایان خبرها. خوش آمدید شنونده عزیز. باز همینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به مطالب خبری ما. یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در ایران است. نخستین بار است که رهبران طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان از ایران بازدید میکنند. انتظار میرود امیرخان متقی درباره مشکلات پناهجویان افغان، همکاری اقتصادی و سایر مسائل با مقام های ایرانی گفتگو کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
یک هیئت به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان برای گفتگو درباره مشکلات مهاجرین افغان، راه‌های حل بحران اقتصادی در افغانستان و مسائل دیگر به ایران رفته است. وزیران اقتصاد، صنعت و تجارت، رئیس بانک مرکزی افغانستان و شمار از معینان وزارتخانه‌ها در این هیئت شاملند. اگرچه رهبران طالبان قبلا نیز چندین بار از ایران بازدید کردند، ولی این اولین بار است که آنها بعد از استیلا به قدرت در 24 اسد از این کشور همسایه بازدید می کنند. احمد الله وثیق معاون سخنگوی حکومت طالبان درباره اهداف این سفر به رادیو آزادی چنین توضیحات داد.
این هیئت روی تقویت هرچی بیشتر روابط افغانستان و ایران، تجارت، صنعت و همچنان سرحدات و مسائل دیگر با مقامات ایران گفتگو می کند.
در این میان عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییت خود بدون جزئیات بیشتر نوشت که از آقای متقی و هیئت همراه وی در تهران استقبال گرم صورت گرفت. ایران که تقریبا 900 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، مانند دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. زردشت شمس دیپلمات سابق افغانستان میگوید اگرچه طالبان و ایران در موضوع مخالفت با آمریکا موضع مشترک دارند ولی همکاری میان آنها در بخش‌های دیگر بعید به نظر می‌رسد. آقای شمس می افزاید که طالبان به کمک‌های اقتصادی ضرورت دارند و اینکه به رسمیت شناخته شوند.
ایران تل په افغانستان کې د وی ځنګړي مذهبي ډلې ملاتړ
کوي. ایران همیشه از یک گروه مذهبي خاص در افغانستان حمایت کرده است. همچنین آنها افغانستان را از لحاظ فرهنگی حوزه نفوذ خود میپندارند و برای این هدف فعالیت میکنند. اکنون که طالبان به حمایت هر کسی ضرورت دارند، ممکن در این سفر آنها از تهران بخواهند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند و یا خواهان کمک‌های اقتصادی نیز از ایران شوند
یا به اقتصادی چارو که هم برستی و غاری.
آقای شمس می افزاید که برخی مسائل جنجال برانگیز امکان دارد آینده روابط طالبان با تهران را زیر تأثیر قرار دهد. وی از جمله با مسائل چون نزاع حقابه میان دو کشور و احتمال فعالیت اعضای برخی گروه‌های سهیم در حکومت سابق افغانستان در ایران اشاره می‌کند. ایران در این اواخر از طالبان خواست که با گروه‌های سیاسی دیگر نیز در حکومت خود سهم بدهند. حکومت طالبان که زنان و دیگر گروه‌های سیاسی در آن هیچ سهمی ندارند با انتقادهای جهانی روبروست، ولی طالبان می‌گویند که حکومت آنها موقت است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بازداشت فیض الله جلال استاد در پوهنتون کابل واکنش‌های تند را به همراه داشته. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری آقای جلال از سوی حکومت طالبان شده است. این سازمان بازداشت استاد جلال را در پیام در توییتر نکوهش کرده. بخش آسیای جنوبی هیومن رایتس واچ یعنی سازمان عفو بین الملل گفته است که بازداشت پروفسور جلال را به خاطر اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی به شدت نکوهش میکند و میخواهد تا او به زودترین فرصت رها شود. فیض الله جلال که به صراحت لهجهش در بحث‌های تلویزیونی شهرت دارد دیروز از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. سخنگویان طالبان در آغاز در مورد بازداشت آقای جلال چیز نگفتند، اما تنها منابع امنیتی تایید کردند که او از سوی اداره استخبارات طالبان بازداشت شده. فیض الله جلال در برنامه‌ها و گفتگوهای تلویزیونی بر طالبان انتقاد شدید می‌کرد. او چند پیش با محمد نعیم یکی از سخنگویان طالبان در یکی از بحث‌های تلویزیونی مشاجره لفظی کرد که به بحث داغ رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی مبدل شد. پاتریشا گاسمن معاون دیدبان حقوق بشر هم از بازداشت فیض الله جلال انتقاد شدید کرده و نوشته است که طالبان همانند سایر رژیم‌های استبدادی انتقاد را برای خودشان خطر می‌پندارند. مسعوده جلال همسر آقای جلال روی رهایی او تاکید کرده است. به گفته بانو جلال همسرش از خانه توسط نیروهای طالبان بازداشت شد و به جای نامعلوم انتقال یافت. در ادامه آمده که دکتر جلال به عنوان استاد در تمامی فعالیت‌های حقوق بشریش برای عدالت و منافع ملی کشور صدا بلند کرده است. از جانب دیگر حسینه جلال دختر فیض الله جلال نیز در صحبت دیروزش با رادیو آزادی گفت که پدرش به دلایل نامعلوم بازداشت شده و پس از چند ساعت هم نتوانسته با او تماس گیرد.
استاد در دو دهه گذشته و حتی قبل از او برای عدالت و حاکمیت قانون در افغانستان مبارزه کرده و منتقد نظام ها و حکومت های قبلی هم بوده است. بعد از اینکه ایشان یک ماه قبل از نظام کنونی شدیداً انتقاد کردند، تحت تعقیب قرار داشتند و خطر به جانشان موجی بود و امروز هم از خانه به دلایل نامعلوم بازداشت شدند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان فیض الله جلال را متعصب خوانده و گفته است که او به خاطر اظهاراتش در توییتر بازداشت شده. به گفته مجاهد آقای جلال به خاطر بازداشت شد که مردم را علیه نظام تحریک میکرد. در چند حساب توییتر که منصوب به فیض الله جلال بوده، رهبران امنیت ملی طالبان پاکستانی خوانده شدند. اتهام هم وارد شده که آنها از سوی پاکستان معاش میگیرند. اما حسینه جلال دختر آقای جلال میگوید که بسیاری از حساب‌های توییتر ساخته شده به نام پدرش جعلی‌اند. او می‌خواهد تا این صفحات را برای توییتر گزارش دهند تا مسدود شوند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
حالا ساعت 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. گروه موسوم به جنبش زنان مقتدر افغانستان با برگزاری نشست در کابل، سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در برابر حکومت طالبان را شرم‌آور و خجالت بار خوانده است. اعضای این جنبش دیروز در نشست در کابل همچنان قطعنامه ای را نشر کردند. همزمان با این در یک نشست دیگر در شهر کابل، جنبش زیر نام زنان افغانستان برای عدالت و آزادی گفته که کمک‌های بشری تا اکنون به شکل غیر عادلانه و بر بنیاد وابستگی‌های قومی، مذهبی و سمتی توزیع شده است. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، همه موارد ذکر شده در قطعنامه‌های این دو جنبش را رد می‌کند. جزئیاتش در این گزارش.
قرار نیست که اداره امر به معروف و نهی از منکر
پس از آن که طالبان به تازگی محدودیت هایی را بر زنان وضع کردند، شماری از زنان زیر نام جنبش زنان مقتدر افغانستان به روز شنبه با تجمع در یک خانه در کابل از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواستند تا به خاموشیشان در برابر طالبان پایان دهند. اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان میگویند که سکوت جامعه جهانی و سازمان ملل در برابر حکومت طالبان شرم‌آور است. این جنبش با نشر قطعنامه میگویند که باید هر چه زودتر سرنوشت مکتب‌ها و پوهنتون‌ها روشن شود و حق آموزش، تحصیل و کار به زنان و دختران داده شود. رخشان رضایی عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان میگوید
طالبان چنین تعیین تکلیف میکنن برای زنان افغانستان که حتی در بدویت جهالت قبل از اسلام همچو محدودیت های نیز وجود نداشته که امروز طالبان افراد میکنن. کنفرانس زنان جنبش مقتدر افغانستان برگزار کردن و خواسته های اصلیشون از طالبان این بودن که به همچو حرکت های افراطیت و با تفکرات لجاجت پایان بده.
در این قطعنامه آمده است که زنان افغان هیچگاه نظام طالبان را به رسمیت نمی شناسند و این نظام را ضد زن، ضد حقوق بشر و یک نظام سیاه می دانند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ای رفتن به مکتب را ندارند. بیشتر کارکنان دولتی زن خانه نشین شدند. محدودیت های دیگری از جمله سفر طولانی بدون محرم و به تازگی نشر تصاویر مربوط به حجاب زنان که در بعضی از نقاط شهر کابل از سوی حکومت طالبان نصب شدند با واکنش های زیاد مواجه شده است. همزمان با این، اعضای جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی به روز شنبه در نشست میگویند که کمک‌های بشری تاکنون به شکل غیر عادلانه و بر بنیاد زدوبندهای قومی، مذهبی و سمتی صورت گرفته است. آنان میگویند که کمک‌های بیشتر به بخش‌های رسیده که افراد طالبان در آنجا هستند. شمایل توانا از بنیانگذاران این جنبش میگوید
کمک ها در افغانستان، کمک های بشر دوستانه متاسفانه ناعادلانه توزیع میشه بر اساس زدوبند های قومی و واسطه بازی و سمتی و مذهبی هستند و به مستحقین واقعی اش کمک ها نمی رسند که از این ناحیه زن ها بیشتر متضرر است، چون اکثریت زن های افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند، دختران افغانستان سرپرست خانواده هایشان هستند، به دلیل اینه که پدرشان را برادرشان را در جنگ ها در این مدت 20 سال متاسفانه از دست دادن و ما از سازمان ملل و جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان می‌خواهیم که یک مکانیزم را طرح بکنند که تا کمک ها به مستحقین واقعیش برسند.
آنها با نشر قطعنامه میگویند که نام‌های ولایت‌ها و ولسوالی‌هایی که با آنها کمک‌های بشری صورت گرفته است باید نشر شود و به خانواده‌های نادار باید اولویت داده شود و از بحران بشری در افغانستان جلوگیری شود. تصاویر نشر شده شمار شرکت کنندگان نشست جنبش زنان مقتدر افغانستان را 12 تن نشان می‌دهد، اما تصویر نشست جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی و تعداد شرکت کنندگان آن با رادیو صدی به اشتراک گذاشته نشده است. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، میگوید که کمک‌های بشری به گونه شفاف توزیع شده است. او میگوید که توصیه‌های تازه‌ای از سوی طالبان برای اصلاح جامعه صورت گرفته است.
اسلامی مرات و شفافیت او په معیاري ډول باندې د فعالیتونو تر سره کولو ته ډیر جدی ده. او
امارت اسلامی به انجام فعالیت‌های معیاري متحد است و توصیه‌های تازه از سوی وزارت دعوت و ارشاد طالبان برای اصلاح جامعه صورت گرفته است.
د ټولنې د اصلاح او د جامعه د اصلاح لپاره
این در حال است که سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر درخواست پیوستن به اعتراض زنان معترض افغان را کرده است. این سازمان دیروز با نشر ویدیوی مربوط به زنان معترض افغان در صفحه تویترش نگاشته است که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به اعتراضهایشان درباره حقوق بنیادیشان ادامه می‌دهند. این سازمان در یک کمپاین آنلاین از مردم خواسته است که به زنان افغان بپیوندند و صدایشان را بلند کنند. شماری از زنان به روز جمعه نیز در خانه در کابل گرد هم آمده بودند و می گفتند زنان افغان نباید در برابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر آنان خاموش بنشینند. این در حال است که پیش از این حکومت طالبان بارها به این زنان اجازه تظاهرات و اعتراض در خیابان ها را نداده و از راهپیمایی آنان جلوگیری کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنوندی عزیز، نگاهی میکنیم با آنچه در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. ستار فروخ شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه میل آنلاین در مطلبی می نویسد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با نصب پوسترهای در کابل از زنان خواسته است که حجاب کنند. در این مطلب می خوانیم که در این پوسترها تصاویر زنان چادری پوش چاپ شده است. میل آنلاین می گوید با آنکه طالبان وعده کردند که مانند دوره حاکمیت قبلیشان قوانین سخت را بر مردم عملی نخواهند کرد، اما با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان زنان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب در شمار زیادی از ولایتها به شمول کابل از رفتن به مکتب محروم شدند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و این موضوع به گفته نویسنده مطلب دیپلماتان خارجی را در این باره که چگونه از وخامت هرچی بیشتر وضعیت اقتصادی افغانها جلوگیری شود با چالش روبرو کرده است. و روزنامه خلیج تایمز در شماره دیروزش به نقل از یک گزارش نوشته است که 90% مرکزهای صحی در افغانستان تا اواخر سال 2022 بسته خواهند شد. سازمان بین المللی نجات در یک گزارش تازه گفته است که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است. پیش از این سازمان صحی جهان در ماه سپتامبر در این باره هشدار داده بود. خلیج تایمز با استناد به این گزارش نوشته است که تا به 97% مردم در افغانستان تا ختم سال 2022 ممکن با گرسنگی روبرو شوند. روزنامه از برنامه غذایی جهان WFP نقل کرده که اخیراً گفت به 2.6 میلیارد دلار نیاز است تا مواد غذایی را به حدود 23 میلیون افغان که با خطر گرسنگی روبروستند فراهم کند. سازمان بین المللی نجات با توجه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان از جامعه بین المللی خواسته که با سکتور صحی این کشور کمک کند. در گزارش گفته شده است که در صورت ادامه وضعیت اقتصادی و سیاسی جاری در افغانستان میلیون ها نفر در این کشور از خدمات نهادهای صحی محروم خواهند شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم هفته گذشته گفته بود که نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد. به گفته مقام های این وزارت، کمک های خارجی به وزارت صحت عامه توقف یافته و فعالیت سکتور صحی با دشواری های روبروست. به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، نهادهای بین المللی کمک هایشان را با سکتور صحی این کشور متوقف کردند.
کمیته ملی ارزیابی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نتایج بررسی‌هایش را درباره جواز و فعالیت نهادهای صحی خصوصی کابل اعلام کرد. بر اساس این بررسی‌ها 3 شفاخانه، 96 ادویه فروشی، 57 لابراتوار و 34 کلینیک صحی بدون جواز فعالیت کردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان به این نهادها و سایر فراهم کننده های خدمات صحی هشدار داده که هر چه زودتر باید در زمینه گرفتن جواز اقدام کنند. جزئیات در این گزارش.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان به روز شنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرد که 12 تیم کمیته ملی ارزیابی وزارت در 18 ناحیه کابل 1607 شعبه صحی را تحت بررسی قرار دادند. بر اساس معلومات این وزارت، 116 معاینه‌خانه در کابل بدون جواز و گونه غیر معیاری فعالیت دارند. همچنین از 110 شفاخانه خصوصی 30 شفاخانه جواز ندارد. از میان 576 دواخانه بررسی شده 96 دواخانه جواز ندارد. همچنین 6 مرکز تشخیصی بدون جواز و غیر معیاری فعالیت دارند. از میان 139 لابراتوار بررسی شده 57 لابراتوار دارای جواز نبودند و از میان 68 کلینیک سراپا 34 کلینیک دارای جواز نیستند. بر بنیاد یافته های این کمیته همچنین 3 مرکز عمده فروشی دارو، 3 مرکز اکسری و 3 شرکت تولید مواد بهداشتی و دارو جواز ندارند. عبدالباری عمر، معین ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد میگوید.
دغه کمیته چې درې برخې لري، یو برخه رهبری ده، دویم برخه عملیاتی برخه ده، او دریمه تکنیکی برخه ده. اوسنۍ کار چې ما کوم ارقام تاسو ته اعلان کړل،
این کمیته که 3 بخش دارد، یک بخش عملیاتی، تکنیکی و رهبری می باشد. این بررسی را بخش عملیاتی و تکنیکی ما انجام داده است. بعد از این بررسی پست مانیتورینگ، یعنی بعد از بررسی دیگر آغاز می شود که بعداً ما با شما شریک خواهیم ساخت که چقدر از مراکز جواز دریافت کردند، چه تعداد بسته شدند و چه تعداد تقدیرنامه دریافت کردند.
آقای عمر گفت کمیته ملی ارزیابی به هدف ارائه خدمات صحی معیاری به مردم ایجاد شده است. آقای عمر از سازمان‌های کمک کننده جهانی در بخش صحت که هنوز هم به کمک‌هایشان ادامه می‌دهند، ابراز قدردانی کرده و از دیگر سازمان‌ها نیز خواست که بخش صحی افغانستان را سیاسی نسازند. مسئولان وزارت صحت عامه طالبان به تمامی مراکزی که جواز ندارند و فعالیت‌های غیر معیاری انجام می‌دهند، هشدار داد تا هر چه زودتر در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند. آنان همچنین در نشست روز شنبه خود گفتند که تاکنون هیچ واقعه مثبت از نوع اومیکرون ویروس کرونا در افغانستان به ثبت نرسیده است. هرچند چند پیش دکتران شفاخانه افغان ژاپن از کمبود کیت‌های تشخیصی ابراز نگرانی کرده بودند، اما مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان از موجودیت کیت‌های تشخیصی ویروس کرونا اطمینان دادند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا ساعت 9:27 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار تلفات سرما و طوفان شدید همراه با برفباری در پاکستان به 22 تن رسیده. تلاش ها برای نجات و پاکسازی راه ها در تفریگاه های مرزی در نزدیکی اسلام آباد شهر مری تا آخر دیروز ادامه داشت. هزاران موتر هم در برفباری ها گیر ماندند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور در این مورد.
حداقل 22 نفر به شمول اطفال در اثر طوفان برف و سرمای شدید در تفریگاه کوهستانی مری در نزدیکی اسلام آباد جان باختند. مقامات روز شنبه گفتند که این افراد هنگام شب در موترها گیر مانده بودند. مقامات می افزایند که اکثر این افراد به دلیل پایین آمدن درجه حرارت بدنشان جان باختند. عتیق احمد، یک افسر پلیس اسلام آباد، به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که یک افسر همکار وی با 7 تن از اعضای خانواده خود نیز جان باخته است. شیخ رشید احمد، وزیر داخله، گفت که جمعه شب در تپه های مری تقریبا 1 متر برف باریده و از صبح روز شنبه هزاران موتر در سرک ها گیر ماندند. عمر محبوب، یک تن از مسئولان در مری، گفت که برفباری به اندازه سنگین بود که حتی وسایل پاکاری نیز در ابتدا هنگام شب گیر ماندند. درجه سرما به منفی 8 سانتیگراد پایین آمده بود. مقامات از نیروهای شبه نظامی و قوای خاص کوهستانی خواستار کمک شدند. تا اواخر دیروز هزاران موتر از برف بیرون آورده شدند، ولی هزاران موتر دیگر هنوز هم در برف گیر مانده بودند. عمر محبوب گفت که برفای اکثریت راه‌های ورودی به مری اواخر روز شنبه رفته شد و نظامیان تلاش می‌کنند که متباقی را نیز دور کنند. اردوی پاکستان مکتب‌هایی را که از سوی نظامیان اداره می‌شوند به پناهگاه‌های موقت تبدیل کرده، به نجات یافتگان غذا توزیع کردند. شیخ رشید احمد، وزیر داخله، به خبرنگاران گفت که مردم محل نیز در عملیات نجات سهم دارند.
مردم محل کمپل و غذا توزیع می کنند. ما اکنون صرف به موترهای حامل غذا و کمپل اجازه می دهیم که به مری بروند. همه راه های ورودی به مری مسدود شدند.
عملی نجات نیز به کسانی که در برف گیر مانده بودند کمپل و غذا توزیع کردند، ولی یک تعداد زیاده در اثر سرمای شدید جان باختند. عبدالرحمن یک دکتر تلاش های نجات گفت که یک تعداد دیگر امکان دارد در اثر تنفس گاز کربن مونوکساید بعد از استفاده طولانی از بخاری موترهایشان جان باخته باشند. مری در 46 کیلومتری شمال اسلام آباد یکی از تفریحگاه های مشهور زمستانی در پاکستان است که سالانه میلیون ها نفر به آنجا می روند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت به تهران رفته است. طالبان میگویند که این هیئت درباره مشکلات پناهجویان افغان و راه‌های حل بحران اقتصادی افغانستان با مقام‌های ایرانی گفتگو می‌کند. سازمان عفو بین الملل خواهان رهایی فوری فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل شده. این استاد روابط بین الملل که با صراحت لهجه خود در بحث‌های تلویزیونی شهرت دارد، دیروز از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. کلاب ورزشی سکی در غزنی گشایش یافت. پس از کابل، بامیان و پنجشیر، غزنی چهارمین ولایت است که کلاب سکی در آن فعال می‌شود. رئیس پیشین استخبارات محلی قزاقستان دیروز به اتهام خیانت ملی بازداشت شد. و نوع اومیکرون ویروس کرونا باعث افزایش بی‌پیشینه همگیری در ده‌ها کشور جهان شده است. اما این ویروس که در مقایسه با انواع گذشته قابل سرایت بیشتر دارد، علائم خیلی جدی نزد مبتلایان ایجاد نمی‌کند و تلفات کمتر دارد. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست و همچنان برای آگاهی از تازه های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. من جاوید نعیمی به همکاری فنی میرحمت صافی سپاسگزار هر یکتان هستیم که در بخش خبری این ساعت با ما همراه بودید. حالا هم نوبت نشر تکرار برنامه زیر آسمان کبود است، اما تماس نگیرین چون این برنامه دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه نشر شد. موضوع بحث ما وظایف و فعالیت‌های نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در ممالک مختلف جهان بود. قسمی که خبر دارین، تا حال هیچ مملکت امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناختن. از طرف دیگر، طرف طالبان یا امارت اسلامی دیپلمات‌های سابق افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسن. این موضوع را با مهمانای محترم ما آقای محمد ظاهر اغبر سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در تاجیکستان، آقای عمر صمد محقق ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق در فرانسه و کانادا و محترمه فرزانه رشید رحیمی اتشه امور مهاجرین در ترکیه مورد بحث قرار دادیم. در قدم اول آقای محمد ظاهر اغبر سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در مورد وظایف و فعالیت‌های سفارتخانه‌های افغانستان و وضعیت فعلی آنها چنین معلومات دادند.
کار پاک کماف سابق در سفارت جریان دارد و اکثریت سفارت‌های افغانستان فعلا فعال هستند. خوشبختانه که بیرق سیرنگ افغانستان در تمام نمایندگی افغانستان در حال اعتزاز است. در قسمت نمایندگی ها اکثریت نمایندگی ها به طالب ها نگفته. هیچ شک از سفارت های ارتباط با طالب ها ندارد. موجودیت بیرق سیرنگ مصداق این عرف ما هست. شما در جریان هستین که در ملل متحد هم طالب ها دستاورده نداشتن و همچنان در جلاس کشورهای اسلامی هم به اصطلاح وزیر خارجه طالب ها را به رسمیت نشناختن. بیرق سیرنگ افغانستان در اعتزاز بود، حتی در حیام تصویرگیری هم برشان اجازه ندادن. خوشبختانه که آقای ظریف اکثریت سفارت افغانستان ملکیت افغانستان است. این یک گپ بسیار خوبی هست که ما در این رابطه تشویش نداریم، به خصوص سفارت افغانستان در تاجکستان. فعلا اکثریت سفارت های ما در یک بودجه ریاضتی را سر می برند. یعنی در گذشته ها اگر یک سفیر $4,000 معاش می گرفت، امروز حاضر است که با $1,500 یا با $500 زندگی شب و روزی خود را پیش ببره، ولی حاضر نیست که با طالب ها همکار باشد تا وقتی که طالب ها با اون معیارهای بین المللی تمکین نکنند. و چیز دیگه که بسیار مهم است و این یک پوینت بسیار مثبت است به نمایندگی های افغانستان در این شرایط، تعداد زیادی هست مهاجرین در اکثریت کشورها حضور دارند که کنسولی ها در اکثریت کشورها فعال است. در کشورهایی که امکانات اقتصادی بلند است، خوشبختانه که به اساس یک محاسبه به سفارت های دیگه هم انتقال داده میشه و وزارت خارجه افغانستان تفاهمی که داشتیم در تلاش هستیم که هم قریب در یکی از نمایندگی های سیاسی افغانستان وزارت خارجه افغانستان فعال شود. خوشبختانه که رابطه دوامدار با وزیر خارجه افغانستان، با معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان ما داریم و اکثریت سفارت ها، و همچنان کار چاپ پاسپورت ها که قبلا با یک شرکتی که قوانین بین المللی به او اجازه داده که پاسپورت ها را چاپ بکنه، و هم قریب چاپ پاسپورت ها آغاز میشه و یه هم یک امکانات اقتصادی است که در اختیار سفارت ها قرار میگیره. در بعضی از کشورهایی که سفارت های ما تعمیرهای قیمتی را به اجاره گرفته بودند، خوشبختانه که به یه آخر با مو احساسی که دیپلمات های ما داشت و سفارت های ما داشت در آپارتمان ها خود انتقال دادن که او را ما میتونیم و وزارت خارجه افغانستان میتوانه که کرایه از او را بپردازه. و فعال خوشبختانه که مشکل در اکثریت سفارت ها به وجود نامده و در قسمت چیزیش که شما تذکر دادید در بعض سفارت ها این کار صورت گرفته. من باور دارم که با گذشت زمان شاید وزارت خارجه افغانستان و سرپرستی ریاست جمهوری افغانستان که فعلا تداوم جمهوریت گذشته نه بلکه تفکر جمهوریت بتانیم ما اکثریت سفارت های خود را خودکفا بسازیم.
خب طرف طالب ها دیپلمات های سابق البته کلشان نه قسمت هایشان و فساد متهم می سازن، این موضوع چطور است؟
در قسمت فساد خو یک عمل شخصی هست، شاید در حکومت دیروز مرد نمی کنم که فساد به قدر کافیش موجود بود. یکی از منتقدین سرسختی مثلا ما بودیم و یک تعداد زیادی از مردم افغانستان بوده، ولی از آدم کشتن که بسیار بالاتر نیست.
اقبال صاحب محترم، مسئله فساد اداری که هست خب یک موضوع عمده است، منتها امی انتخابات به اساس مسائل قومی، مسائل حزبی سازمانی از این قبیل مسائل بود و ما در گذشته دیدیم وزارت خارجه مثلا بسیاری از وزیرها اوقدر فعال نبودن، یعنی خودشان فکر میکنن فعال بودن، مثلا در مطبوعات نمی آمدن، در رادیوها نمی آمدن، در تلویزیون ها نمی آمدن، بسیاری از اینا. از او خاطر یک کمه که چی باید شود که دیپلماسی یعنی ادارات بسیار فعال شوند، مثلا وظایفشان از سر از نظر گذشتانده شود، یا مثلا بسیاری سفیرها در جایی که انتخاب شده بودن باز در اونجا سه فعالیت های خودم نمی کردن، یعنی مشکلات ایجاد می کردن، یعنی انتقاداتی بود که در گذشته وارد بود. شما این انتقادات قبول میکنین یعنی؟
من کاملا با صحبت های شما موافق هستم. شما قبلا هم مرا معرفی کردین که رئیس المپیک افغانستان بود، در حالی که بکراند اصلی من یک نظامی تحصیل کرده هستم که در دانشگاه نظامی افغانستان استاد بودم. من اولین جنرال هستم که اردوی افغانستان ساختیم در ژنو با جنرال میکائیل، جنرال لاغزر ابراهیمی و هایکنبری. با تاسف که نظام های گذشته یعنی دو اشخاص افراد غیر مسلکی را به خرج آوردن. ما به هیچ وجه واجد شرایط سفارت خود را نمی دانم، در حالی که سفارت کار ما نبوده، کار ما وزارت دفاع افغانستان بوده. حکومت دیروز در عرصه‌های مختلف جفا کردند که هیچ کس او را پوشانده نمیتانه. بناهن اول طالب ها بیاین سر نظام افغانستان صحبت بکنند. طالب ها بیاین یک حکومتی را که بخواست مردم افغانستان باشه صحبت بکنند. طالب ها حاضر شوند که از زن افغانستان، به جوان افغانستان، به تحصیل کرده افغانستان، به اقوام افغانستان حق حقوق قائل شوند. طالب ها حاضر شوند آن چیزی را که به عنوان عفو عمومی اعلان کردند، از کشتارهای زنجیروی، از قندار گرفته تا هرات، از هرات گرفته تا جلال آباد، از جلال آباد تا بدخشان، بامیان، دایکندی و پنشیر دست بردارند. طالبان حاضر شوند اعتراف بکنند که حکومت کرده نمیتانند. طالبان قبول بکنند که با این کابینه که جز ملا صاحب و مولوی صاحب که اینها دین نمیخواهند نامبد بسازند، با این وضعیت این کشور جنگ زده را نمیتانند که نجات بتند. در این شک نیست که اکثریت اراضی افغانستان در اختیارشان است. در یک معامله خائنانه افغانستان تحویل زیاد داده شده و ما بر شما اطمینان میتونم با نمو سرعتی که طالب ها آمده به اون سرعت اگر با این شیوه رفتار بکنن نابود میشن.
تیام ادعای شما است البته.
سلام خدا خدمت تمام دوستایی که جدیدن حضور میارم تقدیم میکنم. از ما شما خدا حافظ.
تشکر از اشتراکتان. خدا حافظ. محترمه فرزانه رشید رحیمی اتشه امور ماجرین در ترکیه به برنامه خوش آمدین. سه
تشکر.
ما در مورد سفارتخانه ها و کنسولگری های افغانستان میخواییم صحبت کنیم. از شما بشنویم که این سفارتخانه ها، کنسولخانه ها تا چی حد فعلا فعال است؟
سفارتخانه ها یعنی بر شما معلوم است که بعد از سقوط حکومت با چالش های جدی مواجه شدن و در یک موقف بی سرنوشتی قرار گرفته همه دیپلمات ها و سفارت ها، ولی با آن هم با وجود تمام مشکلات و چالش ها نظر به نیازی که احساس میشه که مردم نیاز دارن به مو خدمات کنسولی و این نیازشان ها فعلا بیشتر از هر وقت دیگه است، به خاطر از اینکه مردم بسیاری در بسیاری موارد کشور را ترک میکنن بدون اسناد، مثلا از مسیرهای غیر قانونی به کشورهای دوم پناه میارن، به خصوص به کشورهای آسیایی که شامل ایران، پاکستان، ترکیه و امثالش است، و در این صورت اینا بیشتر به خدمات کنسولی و خدمات سفارت ها نیاز دارند. به این دلیل سفارت ها و کنسولگری های افغانستان در تمام کشورها فعلا با تمام مشکلات و امکانات محدودی که دارند به خدمات خود، به ارائه خدمات به مردم ادامه میتن. البته مشکلات وجود داره که در بعض موارد اونا نمیتونن با موش شکل سابق یا وجه که نیاز است خدمات ارائه بکنن، ولی با تا هر که امکان داره با امکانات موجود اونا به خدمات خود ادامه دارن.
خب معاشات از اینا چی میشن؟ ولی ازی که مرکز خود معاش دادن نمیتوننی؟
مشکل معاشات، مشکل مصارف دیپلمات ها البته یک مشکل عمده است در تمام کشورها، چون از مرکز برشان قسمت شما گفتین پول نمیایه و مشکلات مالی در قبل هم وجود داشته یا آخر ایجاد شده بود. به او دلیل معاشات خب از امو خدمات محدود کنسولی که یک مقدار عواید بدست میایه امروی از امو گذاره میکنن، یعنی اونطور معاشه که در قبل میگرفتن ممکن حاله نگیرن ولی یک مقدار پول برشان پرداخته میشه از امو امکانات محدودی که موجود است.
به این آینده از این دفاتر چی خواهد شد؟ ورزی که جامعه جهانی دولت طالبان را یا امارات اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، امارات اسلامی هم سفارتخانه ها را به رسمیت نمیشناسه، یعنی سفیرای سابقه و ادارات سابقه را به رسمیت نمیشناسه و امکانات هم ندارن که بر از اونها پول بپردازن، این سرنوشت از ادارات به نظر شما چی خواهد شد؟
آینده بسیار نامعلوم است، یعنی وضعیت است که هیچ کسی نمیتونه پیش بینی بکنه، خاطر از یک طبیعی است که امرای حکومت طالبا تعامل کردن هم امکان نداره و کشورهای میزبان هم اونا رو به هیچ صورت با شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره اونا رو به رسمیت نمیشناسه و تا وقتی که بر رسمیت شناخته نشن امروز از اونا همکاری هم نخواهد شد. به می شکل یک مدت را خود ادامه می افعنید تا حال ادامه یافت از این بعد هم سفارت ها کوشش میکنن که فعالیت های خود به می شکل ادامه بسن، بخاطر از اینکه نیاز مردم هست. مثل که ما پیشتر هم گفتم مردم با مشکلات جدی مواجه هستن، با اسناد ضرورت دارن، به تصدیق اسنادشون ضرورت دارن و تا حدی که امکان داشته باشه این سفارت ها به می شکل به فعالیت های خود ادامه خواهد داد.
خب ما به شنونده عزیز ما فرصت میتیم اگر ممکن باشه یک چند سوال بگیریم.
زنده باشی محترم. میبینید که در افغانستان خود اینترنت مشکلات های دوباره آمدن. میبینید که میمان پیشتر شما بسیار یک میمان تعجب و تعجب گفت میزدن. یک بار گفتم ما سفیر هستم، یک بار گفتم ما وزیر خارجه هستم. ما نظر ما است که یک کسی که قدر توان خود یک سنگ بالا کنه، این طور که افغانستان را تشدد بکشه و مشکلات را ما حل کنه. یا ببینید که امیرالله سالم هم تو گپای میزدن با رای گرفتش معلوم نشدن. کسی که سیاست مدار باشه گپ سنجیده بزنه یا گپش که واقع داشته باشه هم تو گپ بزنه که مردم قبول بکنه.
دیگه شنونده اگر نیست مهمان دوم وصل شدن آقای عمر صمد، محقق ارشد شورای اتلانتیک و سفیر سابق در فرانسه و کانادا. آقای صمد خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما، تشکر. و
آقای صمد یک موضوع ایست که قبل از شما آقای محمد ظاهر اغبر سفیر و نماینده سیاسی افغانستان در تاجکستان، اینا یک قسم موقف سیاسی گرفتن و امارت اسلامی را به مسائل که یعنی اتهام کردن که اونا را کس به رسمیت نمیشناسه، اونا از بین خود رفتن از این قبیل مسائل، و یک ادعای دیگه کردن که ما به زودی همین سفارتخانه ها در یکی از ممالک دیگه یک نمایندگی واس خواد کردن و یعنی وزارت خارجه را فعال خواد کردن و امکانات ماش توزیع ماش و از این قبیل مسائل. من حیث یک دیپلمات با تجربه از شما پرسان کنیم این عمل تا چه حد جدی هست و اگر هست فایده خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ سمت سب؟
من متاسفانه که صحبت های اغبر نشنیدم. خب ببینین اوضاع آشفته است، به این معنی که بعد از فروپاشی 15 آگست یک خلای پیدا شد. این خلا نه تنها که در داخل افغانستان یک شکل به خود گرفت و در اونجا طالبان داخل صحنه شدن، داخل کابل شدن، پایتخت گرفتن و امارت اعلان کردن، در بیرون کسایی که البته یا به بیرون رفتن مهاجر شدن یا ای که در اون زمان از داخل به خارج انتقال مکان دادن و یا ای که در خارج قبلن بودن، اینا همه در یک موقف قرار گرفتن. البته گپ و حرف ما درباره کسایی است که اراکین حکومت سابق بودند و یا دیپلمات‌هایی بودند که فعلا هم تا به حال در موقف خود اقلا از لحاظ فیزیکی وجود دارند، ولی یک حالت استثنایی خلق شده و ایده البته نمی‌دانند که تصمیم گرفتن نمی‌تونند که چه بکنن. ایده دیگر هستند که البته با رژیم گذشته هنوز هم پابندی دارند. ایده دیگه هستن که اونا امکان داره تمایل به این داشته باشن که با طالبا تماس بگیرن و طالبا با اونا تماس گرفته، ولی در مجموع البته نابسامانی رونما شده و یک حالت بسیار استثنایی متاسفانه که خلق شده، چیزی که من فکر میکنم به نفع افغانستان نیست. چیزی که سوال عمده ای است که بالاخره نفع کشور در چی است و ضرورت مردم افغانستان به چی است؟ جامعه جهانی هم طالبان را تا به حال به رسمیت نشناخته، هیچ کشوری در این قسمت پیش قدم نشده، ولی تعاملات وجود داره، اکثریتش مانودام از طریق ملل متحد و سازمانهای غیر دولتی، دید و بازدیدهای صورت میگیره، سفرهای صورت گرفته، در کنفرانس ها شرکت میکنن، ولی نه به حیث نماینده یک حکومت رسمی شناخته شده و شرایط گذاشته در از طرف جامعه بین المللی برای شناسایی و طالبان هم درخواست هایی کردن، چوکی افغانستان، کرسی افغانستان در ملل متحد تقاضا کردن که او هم تا به حال به حالت گذشته خود باقی مانده، البته با یک تغییری که سفیری که در گذشته بود او استعفا داد، در عوضش یک شالدافری در اونجا عهده دار است. خب ببینید یک اوضاع بسیار خاص و ویژه و استثنایی رونما شده که در اینجا هر روز ما امکان داره از این به بعد بازه خبرهای را بشنویم، انعکاس دهنده از این وضع نابسامان بکنه.
شما من حیث یک دیپلمات توصیه شما چی است؟ چی باید شود؟
حالت به شکلی است که چند گزینه وجود داره، چند امکان وجود داره. یکی که ببین حالت فعلی یک اندازه سردرگمی باقی بمانه، چون از یک طرف متاسفانه سفارتخانه ها که در اونجا دیپلمات ها کار میکنن، اونا فامیل دارن، در یک موقعیت بسیار مشکل قرار گرفتن. در رژیم نظام گذشته عالی دستبندی های مختلف وجود داره. ایده هستن در آسیای مرکزی در اونجا و در تاجیکستان مثلا اونا میگوین که بعضی سفارت ها با اونا ارتباط داره. حتی معاون اول سابق هم یک ادعای یک بار داشت ارتباط با ای که نمایندگی از جمهوریت میکنه. وزیر خارجه سابق هم باز اعلامیه های برش را سپرده که گویا انوز فعال است. باز اراکین دیگه گذشته هستند کنا هم ادعای دارند. لحاظا طالبان هم معلوم دار قسمی که شما فرمودین فکر میکنن که اینا همش باید به اونا وابسته باشه و از اونا نمایندگی بکنه و از یک طرف معلومدار میگویند که متسلط داریم سر خاک افغانستان، نفوس افغانستان، در حالی که معلومدار شناسایی رسمی دیپلماتیک یک معنی دیگه داره و تا به حال جهان آمادگی خود در این قسمت نشان نداده. البته تعاملات وجود داره، روابط دید و بازدید قسمی که گفتم وجود داره. این به معنا نیست که رابطه نرمال است. رابطه نرمال وقتی البته میتونیم تعریف بکنیم که یک کشور کشور دیگه را، یک سازمان کشور دیگه را، سازمانی مثل ملل متحد یا بعضی نهادهای دیگه بین المللی، اینا نه تنها که مراوده داشته باشند بلکه رسما معلومدار نمایندگی را بپذیرند و نماینده بفرستند. فعلا بسیار محدود بعضی کشورها در کابل سفارتخانه خود باز نگه داشتن. البته بیشتر کشورهایی است که کشورهای همسایگی ماست، کشورهای منطقه هستن، اونا به دلایل خاص خود سفیرای خود و یا دیپلماتای خود به کابل نگه داشتن، ولی حکومت و دول، حکومت و اداره فعلی افغانستان به رسمیت نشناخته. لحاظا من فکر میکنم گزینه اول ای است که عدمی حالت باقی میمانه و این خودش قسمی که گفتم امکان داره در نهایتش به نفع افغانستانم نباشه، به نفع جامعه بین المللی هم نباشه. دوم حالتی است که تدریجا ما به طرف یک شناسایی نیمه رسمی و بالاخره رسمی میریم و هم از طرف گروه های کوچکی از کشورها، ولی با عکس العمل بعضی کشورهای دیگه مواجه خواهد شدن و بالاخره خود موضوع ملل متحد باقی میمونه که تصمیمی که ملل متحد از این به بعد میگیره بلندار بسیار معنیدار خواهد بود و من فکر میکنم سر موضوع شناسایی یا عدم شناسایی تاثیر زیاد خواهد کرد.
محترمه فرزانه رشید، شما بعضی سوالا رو میشنین، بعضی جوابا رو میشنین، منتها سوال اساسی است که طرف طالبا امی دیپلماتای افغانستان در مسئله فساد اداری، فساد پیشه بودن محکوم کردن، گفتن که ما در آینده از اونا استفاده نمی خواهیم بکنیم. این موضوع شما چطور جواب میتین؟
موضوع تنها موضوع دیپلمات ها نیست، یعنی در اینجا بحث عمومی است از اراکین دولت سابق. اونا همشان در مجموع متاسفانه که به فساد متهم هستن و مشکل اساسی بوده که واقعا متاسفانه یک تعداد در فساد دخیل بودن و او دلیل شده که حالا هم یعنی تمام کسانی که در نظام اسبق کار کردن و همشان بر بخوره این موضوع. دیپلمات هم از این امر مستثنا نیستن. طبیعی است که امکان داره بعض از اونا هم چنین اشخاص موجود بوده باشه، ولی به این شکل درست نیست که یعنی همگی به یک شکل به فساد متهم شود که اونا در حکومت در نظام فعلی گرچه اگر بر از اونا جای هم داده شد اونا شاید خوبشان نپذیرن، ولی به هیچ صورت در یک دیده میشه در نظام فعلی طالبا اتا کسایی که حاضر هستن که در افغانستان کار کرده بودن در گذشته فعلا هم میخواهن به کار خود ادامه بتن، اما متاسفانه اونا برشان حق ادامه کارشان به وجود داده نمیشه.
به نظر شما سرنوشت از یا که کار خود از تا چی خواهد شد؟ مثلا خود شما چی خواهد کردین؟ پلان آینده تان چی است؟
این بسیار یک سوال مهم است و بسیار یک جوابش هم مشکل است. یعنی فعلا تمام دیپلماتایی که در کشورهای میزبان من حیث دیپلمات وظیفه دارن در یک شرایط قرار دارن که اونای چایندهشون نامعلوم است، چون اونا نمیتونن پس به افغانستان بازگشت بکنن و نه در بعض کشورها تا نمیتونن در کشوری که هستن فعلا باقی بمانن. یعنی بسیار یک شرایط وضعیت بسیار خراب قرار دارن، شرایط سردرگمی است و هیچ معلوم نیست که چی بکنن در آینده، وضعیتشان یعنی در سفارت تا چه وقت باقی خواهد ماندن و بعد از او سرنوشتشان چی شوه ای هیچ معلوم نیست آقای نظری.
آقای صمد، سوال اساسی ایست که به هر حال وزارت خارجه افغانستان در 20 سال گذشته تعداد زیاد از متخصصین میگن چندان فعال نبودن، یعنی وظایف دیپلمات‌ها اثر یک بازنگری شوه و یک ریفورم شوه که نظر به عرضه و تقاضا که در اقتصاد است، یعنی نظر به احتیاج مملکت باید سفارتخانه ها فعالیت خود انجام بدن، مثلا در ساحه اقتصاد فعالیت ها داشته باشن، روابط فابریکه ها را اینا را قرارداد ها را بیارن، دیگه حتی مسئله استخبارات است که استخبارات مشروع که استخبارات مثلا در دنیا چه چیزا میشه و را جمع آوری بکنن، مسئله مهاجرین رسیدگی شوه، از این قبیل مسائل شما منیس یک دیپلمات با تجربه چی فکر میکنن که از این مصارف یک استفاده زیاد بدست بیاسه؟ آقای صمد،
خب ببینید، یکی گپ داریست که 20 سال گذشته چی رخ داد. وزارت خارجه، من خودم شاهد بودم از روز اول که حکومت جدید، حکومت او وقت موقت و انتقالی بود، ما آمدیم در اینجا کار کردیم، زحمت کشیدیم، شاهد ازی بودم که ظرفیت سازی شد، قضاوت بسیار عمومی هم کرده نمیتونیم، قضاوت غیر عادلانه هم کرده نمیتونیم. در عین زمان هیچ جای شک نیست که مشکلات وزارت خارجه مثل نگهداری نهادهای افغانستان وجود داشت در درون نهاد و هم فساد متاسفانه به مرور زمان اوج گرفت و در اواخر از هر وقت دیگه که بیشتر شد تا وقت فروپاشی، ولی در عین زمان ظرفیت سازی هم شد. ایده از دیپلماتای ما هم جوان هم دیپلماتای با تجربه، اینا برای منافع کشور خود زحمت کشیدن و هنوز هم به مو فکر حتما هستن و ایده دیگه بودن که منفعت جو بودن و به نفع خود یا کدام گروه خاص یا کدام جهت خاص کار میکردن. یک مخلوط از همه از اینا مثل که در دیگر نهادها بود وجود داشت، ولی یکی از موضوعات عمده هم ای است که سیاست خارجی افغانستان به مرور زمان مخصوصا در دوره آقای غنی کاملا در دست یک حلقه خاص حاکم در ارگ سیاست خارجی را مقصد ما است. ای که امور قنصلی به دست کی بود و چطور اجرا می شد سفارتخانه ها، متاسفانه که به نهادهای بیشتر تشریفاتی و امور قنصلی مبدل شده بودن عوض از ای که وظایف اصلی خود انجام بدن. من شاهد از این چیزا در خلال چندین سال بودم تا زمانی که در سال 2016 استعفا دادم.
همینجا صمد بسیار خوب موضوع رو یاد کردین، حال انتقادات ازش تیر شویم، حال چی باید شوازی؟
گفتم اینطور یک ما خودم تاریخچه دیپلماسی کمتر سراغ داریم همچون یک حالت هست.
بله.
و مخصوصا که نظام گذشته یک دست باقی نمانده، چند دسته شده و متواریست. نظام داخل کشور کاملا در دست یک گروه افتاده و جامعه بین المللی او گروه را تا به حال به رسمیت نشناخته.
محترم فرزانه رشید، حال شما در مورد کشورهای متهابه میگفتن بخیر، یا کشورهای میزبان میگن، حال در او کشورهای میزبان برخورد دولت مثلا در ترکیه چطور است با سفیرها و چطور است با طالبا؟ امید یک جنبندی کنین محترم رشید.
تشکر آقای نظر. روابط دیپلماتیک امره کشورهای میزبان تا جایی که من اطلاع دارم به شکل نرمال از طریق امره سفیر صاحب البته روابط ادامه داره مثل گذشته. این موضوع بحث دیگه است که باز اونا چقدر ارتباطات با مرکز دارن و یا ندارن، و در ضمن کشورهای میزبان هم با حکومت طالبان در بعض موارد روابط مستقیم دارن که از طریق مراجع دیپلماتیک صورت نمیگیره و طور مستقیم اونا بعض تعاملات دارن که بعض نشست ها صورت میگیره. و قسمی که آقای صمد هم فرمودند حالتی است که حالت غیر نرمال است، یعنی در این حالت در این شرایط بسیار مشکل است که ما بویم به یک نتیجه برسیم، اگر کدام چیز آسان نیست، یعنی که ما بگیم به یک نتیجه برسیم.
آقای صمد دیگه چیز گفتنی دارین یا ندارین؟ ما خود برنامه رو به پایان میرسانیم. همین موضوع در بسیاری ممالک اروپایی که بسیار ترقی کردن، اینا همیشه از متخصصین مشوره گرفتن، منتها در افغانستان کلی در کل چیز مشوره نمیگیرن. من گفت خودش میگه مرغ ما یک لنگ داره.
من امیدوار هستم که هم کسانی که در کابل امروز در اداره طالبان مسئولیت دارن، هم کسانی که در رژیم گذشته گذشته مسئولیت داشتن و امروز هنوزم فعالیت دارن، اینا برای از این مشکل راه حل بسنجن. البته جامعه بین‌المللی در اینجا نقش بسیار مهم داره و باید رسیدگی شود به سرنوشت بسیاری از دیپلمات‌های ما در سفارتخانه‌ها که اونا در حالت یک معلق تقریبا در حالت تعلیق قرار گرفتن، برای از اینکه یک راه حل پیدا شود. ولی راه حل تا زمانی که موضوع مشروعیت و موضوع شناسایی حل نشه فکر می‌کنم مشکل خود بود و بالاخره منجر به این نشه برای اونا کرده که سفارتخانه‌ها بسته شوند.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه‌ها ساعت 1:30 نشر می‌شود.